بنابراین قبل از اینکه به سایات پوستی برسیم در واقع باید درمان شروع شده باشه. اگر احیانا درمان تأخیر بیفته و پوست دچار بشه، معمولا تاول ها به خاطر اینکه در داخل لابلای سلول های اپیدرمی تاول های ایجاد میشه خیلی فراژیل و شکننده هستن و در اثر در واقع تماس های خیلی مختصر لباس پاره میشن. همینجا لازمه که تأکید کنم که خب ما این زایات پنفیگوسی رو توی محل هایی که بیشتر استکاک لباس هست و بیشتر هم توی به اصطلاح قسمت های مرکزی بدن میبینیم و کمتر ممکنه که به اندام ها گسترش پیدا بکنه مگه در موارد شدید. پس تأکید میکنم تاول ها معمولا خیلی بزرگ نمیشن مثل پنفیگوس، مثل پنفیگوید، ولی به هم متصل شدن این تاول ها و اروژن ها ممکنه که واقعا سطح وسیع رو از پوست، شبیه همون مثالی که زدم در مورد سوختگی، ممکنه که سطح وسیع رو ما دنادد و لخت ببینیم. اگر احیانا بیمار هم زایات دهانی داشته باشه هم زایات پوستی، خب طبیعتا بیوپسی از زایات پوستی آسان‌تر هستش و ترجیحمون اینه که از زایات پوستی نمونه برداری بشه، از اونجایی که شانسی که بیمار زایات دهانیش یه بیماری باشه و زایات پوستیش یک بیماری دیگه خب بسیار پایینه. بنابراین اگر احیانا از روی نمونه برداری زایات پوست به تشخیص پنفیگوس رسیدیم، علاوه قاعده زایات دهانیش هم پنفیگوس خواهد بود. نکته بعدی این که چون درمان پنفیگوس درمان سنگینی هستش از نظر عوارض، ما تقریبا باید با نمونه برداری و ایمونوفلورنسوس مطمئن باشیم که بیمارمون پنفیگوس داره که بتونیم چنین درمان سنگینی رو به بیمار تحمیل بکنیم.
بله خب چون آقای دکتر اگر بخوایم گام به گام جلو بریم، به نظرتون میرسه که ما در وهله اول بیایم سراغ درمان با کورتیکوستروئیدها و بعد بریم به سراغ درمان با ایمونوساپرسانت ها، یا اینکه اصلا بریم سراغ درمان های جدید مثل استفاده از ریتوکسیماب یا ترکیبات مشابه؟ به نظر شما چه باید کرد آقای دکتر؟
در مورد درمان پنفیگوس اشاره کردم که هرچه سریعتر بیماری درمان بشه درمان موفق تری هست، و چون میون انواع داروها داروهای کورتیکوستروئید از همه سریع و اثرتر هستن، همچنان کورتیکوستروئیدها با دوز نسبتا متوسط رو به بالا جز اولین اقداماتی هستش که برای بیمار انجام میشه. در کنارش اگه برگردیم به اون پروتکل های قدیمی، داروهای ایمونوساپرسان دیگه‌ای که در کنار در واقع کورتیکوستروئید شروع میشد، چون تاثیرشون با تاخیر هستن، معمولا چند هفته طول میکشید تا به نتیجه برسیم، معمولا این دو خانواده داروی کورتیکوستروئید و ایمونوساپرسو با همدیگه شروع میکردیم و در وهله اول کورتیکوستروئید که بیماری رو مهار کرد، به تدریج تاثیر این داروهای ایمونوساپرسو به همون اجازه میده که ما دوز کورتون رو بتونیم کاهش بدیم تا بیمار عوارض کورتیکوستروئید طولانی رو کمتر در واقع متحمل بشه. ولی با اومدن داروهای جدید که در واقع جزء مونوکلونال آنتیبادی ها هستن و داروهای بیولوژیک، که خب اشاره بکنم که ریتوکسیماب که توی بعضی بیماری های خونی و سرطانی مثل لنفوم هم استفاده میشد و همچنین تو بیماری روماتیسمی، ریتوکسیماب الان اومده جزء در واقع انتخابای اول در کنار پردنیزولون که توی شوره بیماری میتونه در واقع رکن اصلی درمان ما باشه، و در کنارش هم ایمونوساپرسورهایی که میتونن حالا انواع مختلف آزاتیوپرین، سیکلوپوسفاماید، دابسون یا سلسپت باشه، اینها میشن درمانهای حاشیه یا جانبی که بتونیم همونطور که اشاره کردم در اسرع وقت کورتیکوستروئید بیمار رو به حداقل دوز ممکن برسونه.
بله. تجویز IVIG آیا بخشی از درمان پنفیگوس میتونه باشه؟
بله، جزء درمان های خط اول درمان نه، ولی جزء درمان های کمکی توی بیمارانی که به خوبی جواب نمیدن میتونه بله جزء درمان ها باشه.
بله. خب آقای دکتر، ما حدود 10 دقیقه فرصت داریم در این قسمت، و از بین دیگر زایاتی که شما معرفی کردید، پس از پنفیگوس کدام زایه به نظر شما میتونه مهمتر باشه. ما فهمیدیم که پنفیگوس با توجه به اینکه ضایعات تاولی میده، مخاط رو زخم میکنه، برای بیمار زحمت و دردسر درست میکنه، میتونه که باعث ایجاد عفونت هم بشود و خب طبیعتا یک بخش از درمانهای ما استفاده از داروهای آنتیبیوتیک، آنتیبایرال یا آنتیفانگوس هست که بتونه کمک بکنه که یه سوپر اینفکشن رو جلوش رو بگیره. آیا در مورد بقیه ضایعات اتوایمیون پوستم چنین نگرانی وجود داره یا نداره؟
این نگرانی که در مورد پنفیگوس هست در این حد و به این شکل خیلی، ولی در مورد پسوریازیس میشه این اشاره کرد که پلاک های پسوریازیس میتونن در واقع کلونیزیشن استافیلوکوکو به دنبال داشته باشن و گاهی برای درمان موثرتر و موفقتر پسوریازیس ما باید یه توجهی به درمان در واقع این کلونیزیشن میکروبی هم داشته باشیم. و یا حتی در مورد باز یه نوع خاص پسوریازیس اشاره بکنیم که گاهی اوقات عامل تریگر پسوریازیس قطعی توی اطفال به خصوص پسوریازیس گوتیت یا قطعی ممکنه فارنژیت های استرپتوکوکی باشه و گاهی ما حتی کنترل فارنژیت با آنتیبیوتیک هایی مثل آزیترومایسین و حالا کنترل در واقع آنتی استرپتوکوک ها پنسیلین ممکنه بتونیم بیماری پسوریازیس رو هم کنترل بکنیم. راجع به سایر بیماری ها اونقدر در واقع عفونت اضافه شدن عفونت شاید اهمیت پیدا نکنه، حتی در مورد بیماری های مثل در واقع سایر بیماری تاولی مثل پنفیگوئید و درماتیت هرپتیفورم در واقع ما چنین مشکلی رو کمتر داریم، ولی در مورد پنفیگوس معمولا این مشکل رو خواهیم داشت. پنفیگوئید رو من البته اشاره کردم که در افراد مسن داروها چون ایمونوساپرس هستن ممکنه که مشکلاتی رو به علت سن بالا داشته باشیم، ولی چون دوز دارو کمتر از پنفیگوس هست باز نگرانی ها در مورد عفونت کمتر خواهد بود نسبت به اون چیزی که توی پنفیگوس داریم.
بله، خب این هم در مورد سوریازیس. و اگر بخوایم که بریم سراغ یک ضایعه مهم دیگه، شما کدام قسمت رو مطرح کنیم؟ البته ما موضوعی مثل اسکلرودرمی رو داریم که بافت پوست درگیر میشه، احتمالاً به خاطر واکنش اتوایمی که در بافت همبند پوست به وجود میاد. موضوع واسکولیت ها رو داریم که این هم در طبقه بندی بیماری های روماتولوژیک قرار میگیره. آیا در این دو قسمت شما چیز مهمی از نگاه درماتولوژی دارید آقای دکتر؟
دقیقاً نکته‌ای که اشاره کردین هم میخوام من تاکید بکنم که بیماری های در واقع بافت همبند دیگه یه جورایی پوست قسمتی از درگیری ارگان‌های مختلف هست، خیلی وقتا در حیطه کار همکاران روماتیسم قرار میگیره و ممکنه که به طور حاشیه‌ای عوارض پوستیشون هم در واقع توی فیلد کاری درماتولوژی قرار بگیره. مثلا لوپوس با ضایعات پوستی ممکنه که در کنار اون درمان سیستمیک حالا راهکارهای پوستی هم لازم داشته باشه، اما DLE یا همون دیسکوئید لوپوس اریتماتو خب نسبتا خاص پوست هست و البته به اون حادی لوپوس اریتماتوی سیستمیک نیست و خیلی وقتا با درمانه معمولی تا حدود زیادی میشه کنترل کرد، ولی شاید از نظر روحی روانی مسائل اجتماعی ویتیلیگو رو جز بیماری های مهم قرار بدیم که واقعا توی روحی بیمار، توی برخوردهای اجتماعی، توی زندگی روزمرهش ممکنه که اثر منفی بذاره، گرچه بیماری از نظر در واقع سلامتی مشکل ساز نیست ولی از نظر روح و روان و از نظر در واقع اون اعتماد به نفس شخص تأثیر گذاره، به خصوص در مورد خانم ها که ممکنه که در واقع ببره اونا رو به سمت یه گوشه نشینی و افسردگی. این به نظر من ویتیلیگو میتونه از این جهت جز بیماری های مهم باشه در کنار بیماری های دیگه اوتوایمونی که حتی ممکنه که جان مریض هم در معرض خطر باشه، ولی به هر حال این مسئله در واقع اختلالات روانی هم کم اهمیت نیستن.
بله، خب از نظر درمانی شیوه های درمانی مختلفی برای ویتیلیگو معرفی شده، از حتی موضوع سلول های بنیادی هم تا اندازه زیادی طرح شده. شما درمان گام به گام رو چگونه میبینید آقای دکتر؟ از کجا شروع کنه یک همکار جوان ما که با یک همچین بیماری روبرو شده؟
خب تا طبیعتاً برخورد با بیماری بسته به شدت و وسعت و محل و سن و اینها داره. خب طبیعتاً ضایعات کم و در واقع میشه گفت کوچیک و با درمان‌های موضعی مثل کورتیکوستروئیدهای موضعی و داروهای ضد التهابی غیر کورتیکوستروئیدی که جزء خانواده کلسینورین اینهیبیتورها هستن، مثل پیمکرولیموس و تاکرولیموس موضعی میشه در واقع تا حدودی کنترل کرد. استفاده از نور ماورا بنفش و نور درمانی هم به شکل موضعی هم به شکل سیستمیک میشه توصیه کرد، منتها طبیعتاً موارد سیستمیک رو توی کسانی که ضایعات خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تری دارن میشه پیشنهاد کرد. کسانی که ضایعاتشون در حال پیشرفت هستش و خیلی سریع دارن ضایعات جدید پیدا میکنن، به خصوص در مورد بچه‌ها ثابت شده که استفاده از کورتیسروید سیستمیک میتونه به حال جلوی پیشرفتش رو بگیره و این فرصت رو به ما بده که ضایعاتی که در واقع متوقف شدن و حالا با روش‌های سبکتری درمان کرد ولی اون جلوی حمله ضایعات پی در پی و با کورتیکوستروئید سیستمیک تا حدودی میشه کنترل کرد. داروهای جدیدی که باز اومدن جز خانواده های در واقع جک اینهیبیتورها هم به خصوص در مورد کسانی که ضایعات جدید دارن میزنن کمک کننده هست و میتونن کمک بکنن که ضایعات تا حدودی برگشت داشته باشن. نمیشه مطمئن 100% در واقع به بیمار اطمینان داد به بودیشو، ولی برها با این درمان‌های جدید شانس موفقیت بیشتر شده. لیزر اگزایمر هم جز موادی هستش که توی موارد خیلی محدود کم و طبیعتاً ضایعاتی که مرکزی تر هستن سنترال توی صورت و تنه بهتر از اندام‌ها جواب میدن. راجب سلول‌های بنیادی هم که فرمودین کشت ملانوسیت میتونه کمک کننده باشه، منتها در مورد کشت ملانوسیت هم طبیعتاً ضایعاتی که محدود هستن، کم هستن و خیلی پراکنده نباشن و باز هم به خصوص توی قسمت سنترال بدن بهتر جواب دادن تا اونهایی که ضایعاتشون توی اندام ها باشه و همچنین اونهایی که اصطلاحاً ضایعاتشون لوکالیز و زوستری فرم هستش به این روش درمانی بهتر جواب میدن تا اونایی که حالات جنرالیز داشته باشه.
بله، خب ما یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. خیلی مختصر در مورد پانیکولت ها میخواستم بپرسم که به نظر شما عامل چه چیزی میتونه باشه؟ تظاهراتش معمولا به چه صورت هست؟ آیا میتونه تظاهرات سیستمیک هم داشته باشه یا نه؟
بله، پانیکولت ها در واقع میشه گفتش که یک التهابیه که اشاره کردم توی اون لوبول های چربی اتفاق میفته یا توی سپتوم. میشه به چند مورد مشهورش اشاره کرد که یکیش پانیکولیت هایی هستش که توی لوپوس اریتماتو اتفاق میفته، به اسم لوپوس پروفوندوس نامیده میشه. معمولا نودول های دردناکی هستن که توی قسمت های مختلف بدن ممکنه خودشون نشون بدن. باز از پانیکولیت ها میشه به اریتم ایندوراتوم و اریتم نودوزوم اشاره کرد که این پانیکولیت ها کلن میتونن نشونه از یک بیماری زمینه‌ای باشن، یعنی خود به خود یک بیماری تلقی نمیشن بلکه با مشاهده در واقع این ضایعات پانیکولیتی باید دنبال علت زمینه‌ای و اون بیماری اصلی گشت. مثلا در مورد اریتم ایندوراتوم در واقع یه واکنش خود ایمنی و ایمونولوژیک هست به عفونت نهفته تی بی، و در مورد اریتم نودوزوم گرچه خیلی از موارد ممکنه ایدیوپاتیک باشه ولی خیلی وقتا هم ثانویه به عفونت هایی هستش که کانون های عفونی ممکنه در وجود داشته باشه، ممکنه که به بعضی داروها واکنشی نشون داده بشه، ممکنه که به بعضی عفونت های پارازیتی قارچی، ممکنه که نهایتا باعث شده باشه که ما این ضایعات پانیکولیتی رو توی ادام ساق پا به شکل نودول های دردناک ببینیم. فقط همین دو مرتبه تاکید بکنم که دیدن پانیکولیت و تشخیص اون باعث میشه که دنبال علت اصلی که باعث این علامت شده باید جستجو بشه.
بله، جناب آقای دکتر مسعود داودی خیلی ممنون هستیم، پای صحبت شما نشستیم و استفاده خیلی زیادی بردیم از ضایعات شایع پوستی که منشأ اتوایمیون دارند و شیوه مقابله با اونها. من پرسش دیگری ندارم، اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
بنده از شما تشکر میکنم و انشالله که شب خوشی داشته باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا
حافظ. خب عزیزان شنونده، بریم سراغ صحبت‌های آقای دکتر صادق فیض الله زاده، دکترای ایمونولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. ایشون در مورد موضوع اتوایمیون صحبت کردن، گوش میکنیم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، من دکتر صادق فیض الله زاده هستم، دکترای ایمونولوژی، عضو هیئت علمی گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. همانطوری که میدونیم سیستم ایمنی بدن عملکرد مهمی در دفاع میزبان علیه فونت‌های میکروبی داره، اما گاهن همین پاسخ‌های ایمنی قادر به ایجاد آسیب بافتی و بیماری نیز هستند. به طور معمول پاسخهای ایمنی پاتوژن‌های فونی را بدون آسیب جدی به بافت‌های میزبان ریشه کن می‌کنه، اما با این حال این پاسخها برخی اوقات به میزان کافی کنترل نمی‌شن، یا اینکه بافت‌های میزبان را به صورت نامناسب مورد هدف قرار میدن، یا اینکه توسط میکروارگانیسم‌هایی که بی‌ضرر هستند یا آنتیژن‌های محیطی که معمولاً مضر نیستند ایجاد میشن. در چنین شرایطی هستش که پاسخهای ایمنی که در حالت طبیعی مفید بودن الان باعث بیماری میشن. امروزه یکی از بیماری هایی که نقش سیستم ایمنی در پاتوژنز آن مورد توجه قرار گرفته است، پسوریازیس هست. پسوریازیس یکی از بیماری های مزمن پوستی هستش که با پوسته شدن طولانی مدت پوست افراد درگیر مشخص میشه و افراد رو به صورت طولانی مدت درگیر و باعث آزار و اذیت آنها میشه. اجزای سیستم ایمنی، چه مولکول‌ها و سلول‌های سیستم ایمنی در ضایعات پسوریاتیک تقریبا به خوبی شناسایی شده. اما آنتیژنی که باعث ایجاد پاسخ‌های ایمنی میشه تا حدود ناشناخته هستش. اما با این وجود چندین آنتیژن به عنوان کاندید آنتیژن‌هایی که باعث تحریک پاسخ ایمنی میشند مطرح هستند. مثلا اجزای کراتین که توسط کراتینوسیت‌ها تولید میشن، یا یه سری از پپتیدهای ضد میکروبی که توسط همون سلول‌های پوستی تولید میشن به عنوان آنتیژن‌هایی هستند که باعث تحریک پاسخ‌های ایمنی در ضایعات پسوریاتیک میشن. یا برخی مطالعات یه سری از آنتیژن های ناشناخته میکروبی یا محیطی رو هم مطرح می کنن که به صورت مزمن در اون ضایعات باعث تحریک پاسخ ایمنی میشن. حالا فارغ از این که محرک این پاسخ های ایمنی در این ضایعات چی باشه، نوع و ماهیت پاسخ های ایمنی تا حدودی مشخص شده است که یه سری از سلول هایی که لنفوسیت های تی کمکی، تی سی دی 4 مثبت و تی سی دی 8 مثبت هستن و تولید کننده اینترلوکین 17 هستن، در این ضایعات به وفور یافته میشن. یا علاوه بر آن یه سری از واسطه هایی که تولید میشن مثل اینترلوکین 12، اینترلوکین 23 و تی ان اف آلفا که همگی تا حدودی از واسطه‌های التهابی شناخته شده هستند، در ضایعات پسوریاتیک تولید میشن. این واسطه‌ها چرخه التهاب را در ضایعات پسوریاتیک ایجاد می‌کنند و باعث آسیب میشن. شناسایی این واسطه‌های التهابی باعث شده است که یه سری از درمان‌های جدیدی هم بر اساس مهار همین واسطه‌های التهابی برای بیماران پسوریاتیک تولید بشه و پاسخ‌های درمانی خیلی خوبی هم در این زمینه دیده شده است. مثلا یکی از داروهایی که به صورت موفقیت آمیزی تونسته این بیماران رو درمان بکنه، مهار کننده های TNF آلفا یا مهار کننده های اینترلوکین 23 و اینترلوکین 17 هستند که باعث بهبودی قابل توجه این بیماران شده است. امروز این بیماری موضوع تحقیقات گسترده محققین مختلف در کشورهای مختلف جهان هستش، تا اینکه واسطه‌های جدید این بیماری رو شناسایی بکنن یا اینکه آنتیژن محرک اصلی که باعث شروع و ادامه پاسخ‌های معیوب سیستم ایمنی میشه اونا رو شناسایی بکنن، و امیدهای زیادی در این زمینه هستش که تا بتوانیم با شناسایی دقیق آنتیژن های محرک و همینطور واسطه های التهابی درمان مؤثری برای این بیماری یافت بشه.
خیلی ممنون هستیم از جناب آقای دکتر صادق فیض‌الله زاده، دکترای ایمونولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. بیمار امشب ما مردی هستن 75 ساله که با زخم پا ناشی از دیابت که تحت درمان مراجعه کرده، اما به علت افزایش قند ناشتا ایشون مشکل داره. به عبارتی به همین دلیل هم به این درمانگاه مراجعه کرده. او علامت دیگه همراهش نیست. پس مردی هستن 75 ساله، زخم دیابتی دارن، تحت درمان هستن، اما قند خون ناشتاییشون افزایش پیدا کرده. علامت دیگه هم نداره. طراح پرسش جناب آقای دکتر آیدین یعقوبی، متخصص جراحی و فوق تخصص جراحی کولورکتال هستن، پرسیدن که اقدام شما چه خواهد بود برای ایشون. گزینه اول بستری و کنترل قند با انسولین و اصلاح اختلالات متابولیک، گزینه دوم بررسی مرتبط با سپسیس عفونت، گزینه سوم کنترل قند خون به صورت سرپایی با گلوکومت و ارائه توصیه‌های لازم، و گزینه آخر هم ارجاع به جراح عروق و ارتوپد همزمان با کنترل سرپایی قند خون. من خیلی سریع پیامک هایی که شما تا این لحظه فرستادید بخونم براتون و ببینیم که خب آقای فاضل بورکی از شیراز گفتن گزینه درست گزینه چهارم هست. گزینه چهارم ارجاع به جراح عروق و ارتوپد همزمان با کنترل سرپایی قند خون. خب به چه دلیل نگفتن که این گزینه رو انتخاب کردن؟ خانم توبا حبیبی از تبریز هم گزینه چهارم گزینه یه پیشنهادیشون هست. و شنونده عزیز 919-9029 همچنان پای خط باشید، با آقای دکتر یعقوبی صحبت میکنیم ببینیم که چه شیوهی رو پیشنهاد میکنن. 918-56-68 گزینه پیشنهادی، اگر درست بخونم گزینه دوم، گفتن که مریض رو بستری کنه، مریض از سپسیس بررسی بشه. آقای رضا بهیرایی گزینه اول رو انتخاب کردن. ببینم پیامک دیگری داریم یا نه. 938-27-17 بدون ارائه هر گونه توضیح گزینه دوم. نمیدونم ارتباطمون با آقای دکتر یعقوبی بعد برقرار شده. خدمت استاد علیقدر سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم و توضیحات شما رو میشنم.
منم مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر سامی و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خب آقای دکتر، بعضی از شنونده ها گزینه پیشنهادشون گزینه چهارم هست، یکی دو نفر هم گزینه دوم رو به عنوان پاسخ درست معرفی کردن. ما بیماری داریم که یک زخم دیابتی داره، البته از کم و کیفش که چه عمقی داره در کجا قرار گرفته بی اطلاع موندیم، تحت درمان هست، ولی متوجه شدیم که قند خون ناشتاییشون هم در حال بالا رفتن هست. پرسیدید که چه باید کرد و چه باید کرد.
خب بله، کیسی که مطرح شد بالاخره یکی از کیس‌های شایعیه که به خاطر خب شیوع زیاد بیماری دیابت، خب در اورژانس های ما، در درمانگاه های ما یه تعداد زیادی از بیمارانمون رو شامل میشه، و یکی از عوارض مهمی که مریضای دیابتی ما باهاش درگیر هستند زخم های مرتبط با دیابته. زخم های مرتبط با دیابت اتیولوژی های متفاوتی داره، به خاطر همینه که وقتی که ما مبحث زخم های مزمن رو میخونیم توی منابع علمی،
متوجه میشیم که زخمای دیابتی رو کلن از بقیه زخم‌ها مثل زخمای شریانی، زخمای وریدی یا زخمای ناشی از فشار یا زخمای نوروجنیک جدا کردن و یک در اصل تاپیک جدایی بهشون اختصاص دادن و جدا در موردش صحبت میشه. خب این مریضا معمولا مراجعه میکنن و همونجوری که میدونیم مراقبت از زخمای دیابتی یک مراقبت چند منظوره‌ای هستش که حالا بر اساس اون اتیولوژی های موجود بیمار باید شرایط در اصل پیش زمینه یه تشکیل این زخمش رو اصلاح کنه. اگر خب بالاخره مصرف سیگار، دخانیات، مصرف الکل، مواد مخدر این موارد رو باید اصلاح کنه از نظر بهداشت در اصل اندام‌ها و عفونت‌هایی که ممکنه در کنار ناخن‌ها در لای چین‌های پا اونا شکل بگیره. جسم خارجی اگر وجود داشته باشه باید بررسی بشه. از نظر نارسایی شریانی باید بیماران دیابتی بررسی بشن. از نظر زخم‌های ناشی از تغییرات در اصل انتقال فشار به خصوص رو نواحی برجستگی و مفصل‌های اندام باید مورد بررسی قرار بگیرن و اگر نقصی هست اصلاح بشه و در نهایت اگر در اصل در زیر تمام اینها عفونت یا التهابی وجود داره عفونت‌ها تخلیه بشه، دبریدمان انجام بشه، التهاب‌ها در اصل تحت درمان‌های دارویی به خصوص حالا آنتی‌بیوتیک‌هایی که مد نظر هست قرار بگیره، کش تهیه بشه و موارد مختلفی که نشون میده که زخم‌های دیابتیک زخم‌هایی هستن که یک رویکرد چند منظوره‌ای رو مورد توجه قرار میده که همکاران داخلی ما، همکاران غدد، همکاران ارتوپد، جراحان عروق، جراحان عمومی خیلی از رشته‌ها با این موارد درگیر هستن. اما نکته‌ای که ما توی این سوال برامون خیلی مطرحه اینه که اگر یک مریض دیابتی که حالا زخمی هم داره و تحت درمان هست یک اتفاق ناگهانی براش بیفته که این اتفاق ناگهانی خب مهمترینش اینه که یک مریض دیابتی که مراجعه کرده با یک زخم پای دیابتی و تحت درمان هست یکی از مهمترین اقداماتی که برای این بیماران انجام میشه کنترل قند خونشونه. در سیر درمان این بیماران هر اتفاق ناگهانی از جمله در رأسش تغییرات قند خون وقتی که اتفاق میفته این نشون دهنده این هستش که یک اتفاقی، یک مسئله پیش اومده که باعث شده که این قند خون به شکل ناگهانی در اصل افزایش پیدا کنه. ما موظف هستیم در یک همچین شرایطی در بیماران دیابتی که قندشون تحت کنترل هست و یک مرتبه مثلا مواجه میشن با یک افزایش ناگهانی قند خون به این فکر نکنیم که این بیمار یعنی حتما از نظر کنترل دچار مشکل شده یا شاید یه دوزی از داروشو مصرف نکرده یا شاید شرایطی پیش اومده که مثلا فراموش کرده. این موارد رو به نظر میرسه که یه مقدار سهل انگارانه است اگر فکر کنیم که این اتفاقات افتاده. معمولا چیزی که پیش میاد اینه که یک زمینه ای از سپسیس در بیمار اتفاق میفته و اولین علامت سپسیس در این بیماران در اصل افزایش قند خونه که علتش هم مقاومت بافت‌های محیطی به انسولین و سپسیس نشون دهندش همین از کنترل خارج شدن قند خونیه که تا دیروز کنترل بوده. این خیلی برای ما مهمه چرا که بیماران دیابتی به خاطر اینکه یک بیماری مزمن زمینه‌ای دارن خیلی وقتا ممکنه تب نکنن، خیلی وقتا ممکنه لوکوسیتوزی که ما مواجه هستیم در بیماران عادی پیدا نشه، خیلی وقتا ممکنه ESR-CRP اینا به اون شیبی که در مریض‌های معمولی در با یک عفونت خیلی ساده درگیرش میشن و اینا رایز میکنه تو مریضای دیابتی اتفاق نیفته. اولین اتفاقی که تو اینا میفته اینه که قند خونشون از کنترل خارج میشه. بنابراین توصیه ما همیشه در این بیماران اینه که به خصوص در سنین بالا که این بیمارمون هم 75 سال است حتما این بیمار باید از نظر در اصل سپسیس ورکاپ کامل مورد بررسی قرار بگیره. جاهایی که حتما باید بیمار مورد بررسی قرار بگیره یک تشت خون باید ازش تهیه بشه، وضعیت ریویش باید بررسی بشه، وضعیت سیستم ادراریش باید بررسی بشه. خیلی از اینا عفونت‌های ادراری حتی بدون علامتی دارن که باعث این قضیه میشه. ممکنه نمونی به هم زده باشن، ممکنه آتلکتازی به هم زده باشن. در بیماران دیابتی حواسمون باید به تغییرات زخم اندامشون باشه. زخمی که تا دیروز خوب بوده ممکنه زیر اون فضاهایی که داخل این زخم هست چرک جمع بشه، ممکنه التهابی اتفاق بیفته.
ما 3 ثانیه وقت داریم فقط.
بله، جسم خارجی پیش بیاد. بنابراین حتما این بیماران توصیه ما اینه که در این شرایط به فکر چیزهای خیلی ساده تر نباشیم، بدترین اتفاقات رو فکر کنیم، بیمار رو بستری کنیم، از نظر سپتیس بررسی